روز برای ما جواب ندادن. من فکر می کنم که جوابشان منفی است.
جواب منفی
است. آکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بر اساس دستور این وزارت، پس از 3 ماه اسد تمامی آرایشگاه های زنانه در سراسر افغانستان بسته شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با شماره تازه مجله رادیویی با شما هستیم و آنچرا در این شماره تهیه کرده ایم برایتان تقدیم می کنیم. آرزومندیم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید و آنچرا که برایتان تقدیم می کنیم بشنوید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی با عنوان دیو و پری از نوشته های نعمت حسینی.
یکی از مادر کلانهای ما زن مهربان و باسوادی بود. خرد که بودیم، او در هر زمستان برای ما درس قرآن می داد و افسانه های از کتاب افسانه هایش را برای ما می خواند.
سخنی چند پیرامون کارها و زندگی حبیبه اسکر، یکی از هنرمندان تئاتر و سینما در افغانستان.
خانم اسکر در دوران زندگی هنری خود حدود 600 نمایشنامه در تئاترهای مختلف کشور موفقانه بازی کرده است.
جالب‌های آموزنده از رسانه‌ها را نیز برایتان داریم. پارچه غزلی از زنده یاد حیدری وجودی به صدای پسرش نقشبند حیدری. یاد خیری از عبدالحی آریانپور و الوالجی رستاقی، یکی از شاعران و نویسنده های افغانستان که 2 ماه پیش درگذشت.
روانشاد عبدالحی آریانپور در آغاز خاکی و رستاقی تخلص می کرد، ولی بعدها لقب یا تخلص والوالجی را نیز در شناسنامه اشعارش برگزید و به این نام شهرت یافت.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته در مجله آزادی داستان کوتاهی داریم از داستان پرداز معاصر نعمت حسینی با عنوان دیو و پری، که چندی قبل در صفحه کابل نات به نشر رسید. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
یکی از مادر کلانهای ما زن مهربان و باسوادی بود. خرد که بودیم، او در هر زمستان برای ما درس قرآن می داد و افسانه های از کتاب افسانه هایش را برای ما می خواند. او از کتاب افسانه هایش برای ما قصه های دیو و پری را هم می خواند. به همان سبب از همان آوان کودکی موجودهای به نام دیو و پری در ذهن من خانه کرده و در تاقچه ذهنم لنگر انداخته بودند، تا سرانجام هر دو آن جسم تخیلی اما واقعی را به چشم سر دیدم. یک شب که هنوز تازه جوان بودم، پدرم گفت: فردا روز معلم است. من فردایش در گل صبح ملا آذان پیش از مکتب رفتن به حویلی امان که پر از گلا و گلبته و درخت بود فرامدم تا چند شاخه گل بیچینم برای معلمای ما. به حویلی بودم که ناگهان چشمم به کنج حویلی به موجود افتاد که از دیدنش نفسم سخت بند شد و شاید برای چند ثانیه قلبم از تپش باز استاد. این که قلبم از تپش باز ماند یا نه مهم نیست. این مهم است که از دیدن آن موجود سخت شگفت‌زده شدم. هیچ باورم نمی شد که من چنان موجود را ببینم. از دیدنش توان رفتن از من گرفته شد. پاهایم مثل سنگ شدند و در جایم میخکوب گردیدم. آن یک شهی بود به اندازه یک فیل مرغ و یا یک برای گوسفند. رنگش سفید بود، سفید سفید، پوشیده از پر مثل پر قو. در همان صبح بهاری که نسیم ملایم صبحگاهی میوزید، پرهای آن موجود سفید و زیبا به اهتزاز در می آمدند. من واقعا از دیدن آن موجود حیرت زده شده بودم. حیرت زده نه، که وحشت زده شده بودم. از وحشت موبتنم راست شده بود. اولین بار بود که معنای واقعی موبتن راست شدن را درک می نمودم. همان گونه میخکوب در جایم، لحظه ها طرف آن از همان دور نگاه نمودم و او را نگریستم. خواستم چیغ بزنم و فریاد نمایم تا پدرم و مادرم بیایند و آن موجود زیبا و رویایی را ببینند، اما چیغ نزدم. همان گونه به نگریستن به آن ادامه دادم. دیگر طاقت من تاق شد و صبر من لبریز. دیگر نتوانستم تحمل نمایم. هزار دل را یک دل نمودم و آهسته آهسته جلو رفتم، بسیار زیاد آهسته آهسته. سانتیمتر سانتیمتر قدم می برداشتم و به سوی آن موجود زیبا و نورانی و سفید پیش می رفتم، تا اینکه پس از لحظه ها به او نزدیک شدم. ترسیده ترسیده دستم را به سویش دراز نمودم که نوازشش بدهم. آن موجود زیبا و پر از پر، آن هم پر زیبا و ظریف، هیچ حرکت و عکس العمل بد و زشت از خود نشان نداد. خود را آرام گرفته بود و من هم به خود جرأت داده با نوک سر انگشتانم به گردن او دست کشیدم. آن وقتها من معنای ابریشم را نمی فهمیدم. حالا پس از سالها می فهمم که بدن پوشیده از پرش مثل ابریشم بود. واقعا مثل ابریشم بود. پرهای طرف بال چپش کم سرخ و پرهای بال راستش کم سبز رنگ بودند. من که در کنج حویلی با وی مشغول شده بودم و غرق تماشای او، مادرم پریشان شده آمد دنبالم که بیا مکتبت ناوقت می شود، که چشمش افتاد به آن موجود زیبای پوشیده از پر. مادرم نیز با دیدن آن موجود زیبا در اول خیلی تعجب نمود و حیرت زده شد. باورش نمی شد که چنان چیز ناآشنا را بنگرد. خب چند لحظه بعد پدرم و برادرم و خواهر و همه نفرهای خانه ما یک و یک آمدند و گرد آن موجود قشنگ و زیبای پوشیده از پر جمع شدند. کلانهای خانه ما هر کدام نظری می دادند که آن موجود ناشناخته شده چی است، تا سرانجام مادر کلان با عصایش کمرچین کمرچین آنجا آمد. او زیر لب آهسته آهسته چند بار بسم الله بسم الله گفت و پس از نگریستن به آن موجود رو به همه ما گفت: می دانید که این چیست؟ همه به یک زبان گفتیم: نه، نمی دانیم این چیست. مادر کلان در حالی که هنوز به آن موجود زیبا چشم دوخته بود گفت: این یک پری است، پری، پری های خوشبختی هستند. بعد اضافه نمود: در کتاب آمده است که پریها چند قسم هستند، سبز پری، سرخ پری و... هنوز حرفش را تکمیل نکرده بود که با عصایش به طرف بالهای آن اشاره نموده گفت: این یک بالش سرخ است و بال دیگرش سبز، این هم سرخ پری است و هم سبز پری. من تا حال در هیچ کتاب نخواندم که یک پری هم سرخ پری باشد و هم سبز پری. بعد از مکس اضافه نمود: این یک لطف خداوند است برای ما، باید ببریمش به خانه. سرانجام پدرم به پری نزدیک شد و او را در بغلش گرفته به کفشکن برد، پیش اتاق مادر کلان و در گوشه کفشکن گذاشتش. من دل نادل رفتم مکتب. اصلا دلم نمی شد از آن موجود زیبا و گفته مادر کلانم پری دور شوم. اما ناگزیر بودم مکتب بروم. در مکتب خیلی زمان بالایم به کندی می گذشت. فکر می نمودم که ساعتهای درسی ما هیچ تبدیل نمی شوند. سرانجام زنگ رخصتی نواخته شد و من از شادی و خوشی در لباس جای نمی شدم که به خانه می روم و بار دیگر آن موجود زیبا و رویایی را از نزدیک می بینم. فاصله بین مکتب و خانه ما را دویده دویده طی کردم. وقتی خانه رسیدم دیدم که مادر کلان در کنج کفشکن برای آن جای جور کرده و برایش دانه و نان ریخته است. روزها پی هم می گذشتند و من با آن پری به گفته مادر کلان ما به آن خوشبختی خوی گرفته و عادت می کردم. تا سرانجام یک روز شام پدرم اندوهگین رو به مادرم نموده و گفت: امروز در بیرون آوازه بود که در گذر پایان موجودهای پیدا شدند شبیه انسان، اما شاخدار و دمدار. موهای سر و ریششان دراز دراز است، دراز مثل یال اسب. جلدشان تیره و بویناک است، از جلدشان بوی خون بلند است. بسیار بیرحم هستند و هر چیزی که دم دست و دم راهشان قرار بگیرد خراب می کنند. به قبرستانی گذر پایان رفته همه لوح قبرها را شکستند، مرده ها را از قبر بیرون کردند، در جاده عمومی درختان را از ریشه کشیده و آن سوی سرک پرتاب کردند و به خانه های مردم رفتند، کردهای گل مردم را به هم ریختند. از شنیدن حرف های پدرم رنگ چهره مادرم سفید پریده بود، رنگ چهره من هم سفید پریده بود، رنگ همه ما سفید پریده بود. مادرم حیران مانده بود، من هم حیران مانده بودم، همه ما حیران مانده بودیم. پدرم می گفت که باید احتیاط کنیم تا می توانیم از خانه بیرون نرویم. از گپ های پدرم دلها را در دلم را یافته و آن شب تا دم صبح خواب از چشمانم رخت سفر بسته بود. ترسیده بودم. یک روز دم دم صبح بود که صدای شرب شرب از حویلی ما بلند شد. من صدا را شنیدم، صدا را درست شنیدم، اما لحاف را بالایم کش نموده و سرم را زیر لحاف پنهان کردم. لحظه ای نگذاشته بود که صدا بیشتر و بیشتر بلندتر شد. از بستر بلند شدم و رفتم طرف ارسی. از پشت شیشه ارسی به حویلی نگاه کردم. در وسط حویلی ما یک موجود عجیب استاده بود، عجیب و غریب، همان طور که پدرم گفته بود، شبیه انسان اما شاخدار و دمدار. موهای سر و ریشش دراز دراز بودند، دراز مثل یال اسب، و پاهایش گرد گرد بودند، گرد گرد مثل پاهای گاو. وقتی او را می نگریستم دیدم که او با چراغی که بر یک پایه بلند به وسط حویلی ما نصب بود و شبها حویلی ما را روشنایی می داد دست انداخته و چراغ را با پایش از جا کند و آن طرف به کنج حویلی پرتاب نمود. بعدن طرف درخت عکاسی رفت، آن درخت عکاسی که عمر خیلی دراز داشت و پدرم می گفت پیش از تولدش آن درخت عکاسی در آن قسمت حویلی ما موجود بوده است. دو دستش را به تنه درخت عکاسی حلقه نمود، درست مانند کسی که کسی را بغل می زند. بعدن با یک چشم به هم زدن درخت عکاسی را از ریشه کند و به وسط حویلی پرتاب نمود. از دیدن آن صحنه دل به درون سینه‌ام به شدت می‌زد و سراپایم را وحشت فرا گرفته بود. من ترسیده ترسیده رفتم به اتاق پدر و مادرم. همه از پشت شیشه اتاق مصروف تماشای حویلی شدیم، مصروف تماشای آن موجود عجیب و غریب که شبیه انسان بود اما شاخدار و دمدار. موهای سر و ریشش دراز دراز بودند، دراز مثل یال اسب و پاهایش گرد گرد مثل پاهای گاو. ما مصروف تماشای آن موجود و ویرانی او بودیم که مادر کلان خمیده خمیده و نفسک زنان آمد، یک راست رفت طرف ارسی اتاق و با صدای لرزان گفت: می فهمید این موجود چی است؟ باز هم همه ما یک صدا با صدایی که بوی ترس از آن می آمد گفتیم: نه، چی است؟ مادر کلان گفت: این دیو است. دیو، دیوی که در کتاب افسانه از آن یاد شده است. این دیو است و دیوها بدبختی و شومیت می آورند. دیوها ویرانی و خرابی می آورند. بعد در حالی که عشق به چشمان مادر کلان حلقه زده بود ادامه داد: دیو این موجود شوم را که پریگک ما دید پر زد و پرید و رفت به آسمان. حیف که پری ما هم رفت، پری ما که خوشبختی آور بود.
داستانی بود با عنوان دیو و پری از نوشته های نعمت حسینی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
زنده را تا زنده است یادش کنید. طوری که چند هفته قبل در یکی از شمارگان مجله آزادی مطلبی در مورد تئاتر زینب ننداری به همت والای مرحومه زینب عنایت سراج و متعلمین لیسه مسلکی دمیرمون و تولنه یا مؤسسه نسوان با کار هنری و فرهنگی شماری از هنرمندان در آن درگاه داشتیم. امروز یکی از هنرمندانی که شکر حیاتند و زمان زیب و زینت شماری از تالارهای تئاتر چون زینب ننداری، کابل ننداری، پوهن ننداری، رادیو افغانستان و چند دیگر بودند را به شما معرفی می کنیم. بانو حبیبه اسکر، هنرمند معروف تئاتر رادیو تلویزیون افغانستان را در این یادواره از کتاب آوای ماندگار زنان از نوشته های بانو ماریا دارو استفاده می بریم و در ضمن سپاس بی پایان از دوست عزیز محمد ایدر اختر، کارشناس مسائل رادیو، که این مطلب را در صفحه خود به گونه خلاصه آوردن. حبیبه اسکر، مشعلدار تئاتر افغانستان، چطور کارنامه های هنریش را آغاز کرد؟ این یاد خیر را همکارم جاوید فیضی با ما شریک می سازد.
بانو ماریا دارو می نویسد: خانم حبیبه اسکر، آن شیردختر افغان، در حالی که 13 سال داشت، در آغاز دهه 40 با جسارت پرده اسارت و بردگی را درید و با شهامت در استیج زینب ننداری در حضور عموم تماشاچیان زن و مرد برای اجرای تمثیل ظاهر شد و جرأت تمثیل را برای دیگر زنان نیز انتقال داد. اولین نمایشنامه او به نام ایدارتست اثر مرحوم فضل احمد نینواز و دایرکتر آن مرحوم سید مقدس نگاه بود. خانم اسکر در دوران زندگی هنری خود حدود 600 نمایشنامه در تئاترهای مختلف کشور موفقانه بازی کرده است. بعضی از آنها را به گونه مشت نمونه خروار تذکر می دهیم: دختر دیوانه، نوشته شادروان مهدی دعاگوی، زنان عصبی، ترجمه شادروان دکتر محمد نعیم فرهان، بازگشت ناگهانی، اثر از نویسنده فرانسوی، ترجمه و نگارش شادروان موسی نهمت، گناهکاران بیگناه با دایرکت استاد مهربان نظروف، که این درام را هنرمندان تاجیکی و افغانی در یک استیج مشترک مشترکاً تمثیل کردند. یک شب هنرمندان طبقه ناس افغان با هنرمندان ذکور تاجیکی و شب دیگر هنرمندان ذکور افغان با هنرمندان طبقه ناس تاجیکی بازی می کردند. یک مسابقه خوب هنری بود که خوشبختانه هنرمندان افغانی خیلی موفق بودند و مخصوصاً در مقابل حبیبه اسکر، ستاره درخشان افغانستان، هیچ یک از هنرمندان ناس تاجیکی بالاتر ندرخشید. در این شب با وجود که نمایش هنوز دوام داشت، تماشاچیان حبیبه اسکر را گلباران می کردند که یکی از خاطره های خوش در زندگی هنری به قول خودش محسوب می شود. همچنان در حماسه مادر با دایرکت شادروان دکتر نعیم فرهان، مادر گورکی، مرد خسیس، من بیمیرم تو نمیری و غیره درام ها خیلی موفق درخشیده است. حبیبه اسکر در رادیو درام ها، داستان ها، پارچه های تمثیلی، برنامه های مختلف هنری و ادبی و سیاسی و اجتماعی فارغ از حساب نقش بازی کرده است. بعد وی راهی جهان سینما گردید. دوبار در فیلم های به نام روزگاران و گمراه ظاهر گردید. این هنرمند محبوب مفتخر به جوایز هنری زیاد گردید است و لقب شایسته فرهنگ و ستاره صلح را نیز نصیب شده است. بانو حبیبه اسکر در سال 1326 خورشیدی در شهر کابل تولد گردید و در سال 1340 شمسی همراه اسکر ظفر ازدواج کرد. ثروت ازدواجشان موجودیت 4 فرزند گرانمایه، 2 دختر و 2 پسر، هر یک ماری اسکر سرمست، انجینر ناهید اسکر، جاوید اسکر و وحید اسکر که هر کدامشان دارای تحصیلات عالی مسلکی اند می باشد. در سال 1374 شمسی مطابق 1995 میلادی عقبگرد هنری و فرهنگی در افغانستان حکم فرما گردید. حیات هنرمندان به خطر مواجه گردید. خانم حبیبه اسکر با فرزندانش وطن را ترک گفتند و به کشور استرالیا در شهر ملبورن اقامت اختیار نمودند. بانوی هنرمند و هنرآفرین تئاتر حبیبه اسکر فعلا در کشور استرالیا زندگی می کند. باره در سایت کابل نات از تحلیلگر سیاسی جناب ملک ستیز در یادواره کوتاه در مورد بانو حبیبه اسکر چنین خواندم: این روزها خبر شدم که نهاد در ملبورن استرالیا از کارکردهای هنرمند بزرگ تئاتر حبیبه جان اسکر قدردانی کرده است که خجسته و ارزشمند است. این کوچکترین گام است برای تجلیل از این هنرمند بزرگ. برای من حبیبه اسکر وارث یک نسل هنر تئاتر در افغانستان است. بانویی که با صدای بی‌بدیل و تمثیل هنرمندانش رویای از شکوفایی هنری برای زنان افغانستان بود. به باور من حبیبه اسکر یک بانوی روشنگر است که باید همیشه استقبالش کرد. آقای ستیز در ادامه می نویسد: روشنگری تنها در نوشتن و گفتن خلاصه نمی شود. دشوارترین گونه روشنگری با تصویر کشیدن زشتی ها در برابر فرهنگ توسعه و دگرگونی است و حبیبه اسکر از همان قماش روشنگران افغانستان است. با باور نویسنده و شاعر نظیر ظفر، حبیبه اسکر معتقد است که هنرمند تئاتر وقت می تواند به معراج هنری برسد که از غرور بپرهیزد، پشتکار داشته باشد، جرأت داشته باشد و اخلاق تئاتر مردمی را حفظ کند. وی فعلا کارهای هنری نمی کند و به ابتکار ایده هنر دوست عنقریب فیلم مستند از زندگی وی تهیه می گردد که ما سلامتی، آرامش خاطر و موفقیت در تمام عرصه های زندگی برای این اسطوره هنر تمثیل از بارگاه خداوند خواهانیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
سخنانی را پیرامون کارها و زندگی حبیبه اسکر، یکی از هنرمندان تئاتر و سینما در افغانستان را شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته 3 جالب از رسانه ها داریم. اولی چارنون راهگشا از صفحه نسیم آریایی، دومی طلب نمک از صفحه زندگی دلنشین و سومی کینه از صفحه احمد ولی سنگر. نخست 4 حرف نون راهگشا.
نون راهگشا
برای رابطه خوب و ایجاد آرامش نبین، نگو، نشنو، نپرس. در چه مواردی؟ چگونه؟ نبین. اول عیب مردم را نبین. دوم مسائل جزئی در زندگی خانوادگی را نبین. سوم کارهای خوب خودت را برای دیگران انجام میدهی نبین. چهارم گاهی باید وانمود کنی که ندیدی. اصل تغافل. نگو. هرچی شنیدی نگو. با کسی که حرف در او تأثیر ندارد نگو. سخنی که دلی بیازارد نگو. هر سخن راستی را هر جا نگو. هر خیری که در حق دیگران کردی نگو. راز را نگو حتی به نزدیکترین افراد. نشنو. هر سخنی ارزش شنیدن ندارد. وقتی دو نفر آهسته سخن میگویند سعی کن نشنوی. غیبت را نشنو. گاهی وانمود کن که نشنیدی. اصل تغافل. نپرس. آنچه را که به تو مربوط نیست نپرس. آنچه را که شخص از گفتن شرم دارد نپرس. آنچه باعث آزار شخص می شود نپرس. آن پرسشی که در آن فایده ای نیست نپرس. آنچه که موجب اختلاف و نزاع می شود نپرس. جالب دوم طلب نمک. روزی پسری از خانواده نسبتاً مرفه متوجه شد مادرش از همسایه فقیرشان نمک خواست. متعجب به مادرش گفت مادر من دیروز کیسه بزرگ نمک برایت خریدم، برای چی از همسایه نمک میگیری؟ مادر گفت پسرم همسایه فقیر ما همیشه از ما چیزهای طلب میکند و دوست داشتم از آنها چیز ساده‌ای بخواهم که تهیه آن برای آنها سخت نباشد، در حالی که هیچ نیازی به آن ندارم، ولی دوست داشتم وانمود کنم که من نیز به آنها محتاجم تا هر وقت چیزی از ما میخواهند طلبش برای آنها آسان باشد و شرمنده نشوند. جالب سوم کینه. در همدان کسی میخواست زیر زمین خانهش را تعمیر کند. در حین تعمیر بلانه ماری برخورد که چند بچه مار در آن بود. آنها را برداشت و در کیسه ریخت و در بیابان انداخت. وقتی مادر مارها بلانه برگشت بچه هایش را ندید، فهمید که صاحب خانه بلایی سر آنها آورده است. به همین دلیل کینه او را برداشت. مار برای انتقام تمام زهر خود را در کوزه ماستی که در زیر زمین بود ریخت. از آن طرف مرد از کار خود پشیمان شد و همان روز چوچه مارها را به لانه ایشان بازگرداند. وقتی مار مادر بچه های خود را صحیح و سالم دید، به دور کوزه ماست پیچید و آنقدر آن را فشار داد که کوزه شکست و ماست بر زمین ریخت. شدت زهر چنان بود که فرش کف خانه را سوراخ کرد. این کینه مار است. اما همین مار وقت محبت دید کار بد خود را جبران کرد. اما بعضی انسان ها آنقدر کینه دارن که هرچی محبت ببینن ذره ای از کینه ایشان کم نمی شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جالب های آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره مجله آزادی غزلی داریم از شاعر شوریده و عارف عصر نجم العرفا مرحوم حیدری وجودی که این غزل را پسر ارشد ایشان نقشبند حیدری که خود نیز شاعر والا مقام و دکلماتور خوش صدایی هستند با مطالب دیگر و مجله آزادی لطف کردند. این دکلمه بر صدای نقشبند حیدری را با سپاس از ایشان در این شماره برگزیده و به سمع شنونده ها می رسانیم.
چون ذره ها به مهر درخشان رسیده ایم، چون ذره ها به مهر درخشان رسیده ایم، چون قطره ها به بحر خروشان رسیده ایم. پی کرده ایم وادی پرماجرای تن، از جان گذشته ایم با جانان رسیده ایم. چون سبزه های تشنه دامان دشت ها، چون سبزه های تشنه دامان دشت ها سیراب گشته ایم با باران رسیده ایم. از آفت خزان نهراسیم بعد از این، در آفتاب گرم بهاران رسیده ایم. دل در درون سینه ما رقص می کند، در بزم آن غزال غزلخوان رسیده ایم. دل در درون سینه ما رقص می کند، در بزم آن غزال غزلخوان رسیده ایم. ای آسمان به لغزش مستان ما مگیر، در روزگار تازه به دوران رسیده ایم. زنجیرهای وهم سراسر شکسته ایم، در دشت بیکران گریبان رسیده ایم. دریا دل ما جانب دریا روانه ایم، چون موجهای مست به طوفان رسیده ایم. در پرتو چراغ نگاه رسای تو، در پرتو چراغ نگاه رسای تو، از دیو دت رمیده به انسان رسیده ایم. چون ذره ها به مهر درخشان رسیده ایم.
پارچه غزلی بود از زنده یاد حیدری وجودی به صدای پسرش نقشبند حیدری.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در تاریخ ادبیات معاصر، آن هم تازه سرایان در بخش شعر افغانستان، شماری از شاعرانی را داریم که در صفحات مجازی کمتر نامی از ایشان برده می شود، در حالی که با آثار گسترده و فراوانی که از ایشان باقی مانده دقت شود، با دریغ که از شاعرانی که زیاده خود را می شناسانند بر رتبه شاعری این گونه ها قابل مقایسه نیستند. امروز از یکی از آنها یاد خیری داریم که از وفات ایشان حدود 2 ماه می گذرد، اما در کمتر رسانه ای از او نام برده شد، از عبدالحی آریانپور و الوالجی رستاقی، شاعر، نویسنده، مترجم و خالق آثار همچون تاریخ شعر مدرن، افغانستان در آینه شعر، نهال، درخت، خزان، که در 3 ماه ثور سال روان یعنی 1402 در ایالات متحده آمریکا به لقاء الله پیوست. شعر معروف کوی او که همه اهل شعر و ادب دری و فارسی سرا خوانده و پسندیدند این است: به گاهی غروب زتاب شفق برنگ گل سرخ رنگین شده، سراپرده برکه آبگیر، هوا خوشگوار، زمین دلگشا، کفی باد صورتگر و موج آب، چو سر لوحه سیم صورت پذیر، در آن گل زمین به آن تازگی، در آغوش طالاب خاموش نرم، 2 تا کوی زیبا شده جایگیر، من و آرزو و بالی خیال، پریدیم از آن سوی ابرها، فرا اوج آن برکه بی نظیر، که افتاد مهر به کامی غروب، 2 تا کوی زیبا و آن آبگیر، به جرفای تاریک شب شد اسیر. با سپاس از سایت در دری مطلبی که با عنوان اشعار و مقالات ادبی در سوک شاعر فقید عبدالحی آریانپور و الوالجی در مورد شاعر با نام و نویسندهی که خوش نداشت از برای رسانه به شهرت فزونی برسد. گوشگیر و آری از خصلت شهرت طلبی بود، یادواره ای را به نشر رساند و چون این کوتاهی او، زندگی چیست شعله خاموش، زرد و بشکسته همچو شمع سحر، بوی پیچیده در دل غنچه، گل خندیده بر رخ مرمر. این یادواره را همکارم برای شما میخواند.
ما 2 الوالجی در ادبیات معاصر داریم که هر 2 جهان فانی را ودا گفتند، یکی مرحوم استاد اسدالله الوالجی و دومی عبدالحی آریانپور الوالجی. اما مکس امروزی ما مرحوم آریانپور الوالجی است که در سال 1316 هجری شمسی در ولسوالی رستاق ولایت تخار دیده به جهان هستی گشود. آموزش ابتدایی را در زادگاهش رستاق و دوره متوسطه را در دارالمعلمین کابل و آموزش عالی را در رشته حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل به اتمام رسانید. روانشاد عبدالحی آریانپور در آغاز خاکی و رستاقی تخلص می کرد، ولی بعدها لقب یا تخلص والوالجی را نیز در شناسنامه اشعارش برگزید و به این نام شهرت یافت. در شمار آثار بازمانده از عبدالحی آریانپور این گزینه های شیری را می توان نام برد: نهال، درخت، خزان، برگهای خزان، تاریخ منظوم افغانستان نوین، در آینه شیر و آخرین اثر هم خلاصه 5 کتاب استاد است که در یک مجموعه آراسته به زیور تب گردیده است. شعرهای گرد آمده در گزینه شیری نهال در میان سالهای 1330 تا 1344 خورشیدی سروده شدند. این سالها در تاریخ معاصر ادبیات افغانستان سالهای پر اهمیتی هستند. در همین سالهاست که موج نوین و ساختار شکنی در شعر معاصر افغانستان پدید می آید. صدای نیما شنیده می شود و این صدا با گذشت سالها قوی و قوی تر می گردد. نخستین نیمیای سرایان در مطبوعات افغانستان چهره می گشایند. کتاب به نام اشعار نو به نشر می رسد و یکی از چهره هایی که شعرهای او در این کتاب به نشر رسیده عبدالحی آریانپور است. چون این تحولات ادبی در وضعیت در افغانستان قامت برافراشت که هنوز سایه سنگین مکتب هند و خاصتاً شیوه و طرز شاعری بیدل بر شعر و ادبیات افغانستان حاکم بود و یک عده شاعران و ادیبان کشور تلاش می‌کردند تا از کوتل‌های پی در پی شعر بیدل بگذرند تا اگر شود خود را به آن کوه بلند برسانند که بیشتر نمی رسیدن و در نخستین خموپیش های این راه دشوار گذر از پای می ماندن و بعد تمام همت و استعداد آنها صرف نوع تقلید از ساختار زبانی شعر بیدل می شد. پس از آن که مکتب هندی از رونق افتاد، شیوه شاعری بیدل دوره های دراز همچنان بر ذهن شاعرانه شاعران افغانستان سایه انداخته بود. حتی چون این سایه را همکنون نیز می توان احساس کرد. عبدالحی آریانپور سالهای در تقلید از مکتب هندی که بدون شک بیدل قله بلند آن است شعر سروده است، ولی بعدها چنین به نظر می آید که گرایش آریانپور به سوی نوگرایی و شعر آزاد عروضی با نوع آگاهانه صورت گرفته است، نه از روی تفنن و تقلید. نگرش شاعرانه آریانپور نگرش خود است به زندگی پیرامون. این اشیای محیط است که تخیل او را برمی انگیزد و او را به سرایش شعر وامی دارد. او در گزینه نهال سعی نموده است تا به زبان و تخیل مستقلانه خود دست یابد که در این زمینه پیروزی های نیز دارد. این نکته را باید در نظر داشته باشیم که از سرایش بعضی از این شعرها حدود 60 سال می گذرد که بدون شک در این مدت زمان شعر دری تحولات گسترده و ژرفی را پشت سر گذاشته است. عبدالحی آریانپور ولولجی در دهه 60 بنابر نابسامانی اوضاع در کشور مجبور به هجرت از وطن گردیده و به کشور همسایه پاکستان پناهنده گردید، ولی دیر نگذشت که از آنجا به جانب امریکا سفر کرد و بقیه عمرش را در آنجا سپری نمود. روانشاد عبدالحی آریانپور والوالجی در سرانجام یک عمر خدمات ارزنده ادبی، فرهنگی و حقوقی روز شنبه 30 ثور سال روان 1402 دیده از جهان فانی فرو بسته و به جاودانگان پیوست. روحش شاد و یادش گرامی باد.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
یاد خیری بود از عبدالحی آریانپور و الوالجی رستاقی، یکی از شاعران و نویسنده های افغانستان که دو ماه پیش درگذشت. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای اسد بدی به پایان میرسد. با رادیو آزادی بمانید.
و نیرنگ تو را این دل که تنگ تو را کسی نداره.
هر جنگ تو را هیلم و نیرنگ تو را این دلک تنگ تو را بسیم